شواهد حاکی از اینه که شوروی سابق در مقابل چین انفجاری تجهیز آماده نشده بود، در نتیجه غافلگیر شد. پرسش اینجاست، آیا روسیه امروز در مقابل چنین انفجاری و باز انفجاری آمادگی داره که بتونه اینا رو از پیش پیشبینی بکنه و جلوشو بگیره؟ بنابراین برای مدیریت یک همچین سایتی اول باید اطمینان داشت 100% از عدم بروز یک چنین انفجاری و بعداً دست به ساخت و احداث و ساز و کار زد. آریابان، تهران.
آقای خانم حسینی نصب از یزد گفتن لباسهایی از جنس پوست سوسکهای حمام یا سوسریهای حمام می ساختم که پرتوها بر روی انسان اثر نکنه و منطقه چرنوبیل رو جهت بازدید توریست ها مهیا می کردم. جالبه بدونید که دولت اوکراین هم کاملا با شما هم عقیده است. در جدیدترین طرحی که دولت اوکراین برای شهر چرنوبیل ارائه کرده، چرنوبیل به یکی از بزرگترین مناطق گردشگری جهان بدل خواهد شد. کاوشگر. خب 3881 همچنان برای ما پیامک بفرستید، بگید اگر مدیریت چرنوبیل به عهده شما گذاشته میشد باش چه میکردید؟ محسن؟
بله، و اما خب تا 50 سال آینده طبق اعلام رسمی گفتن که تا 50 سال آینده منطقه چرنوبیل و پریپیات که دور بر همون محدوده هست و تا 30 کیلومتری شعاع همین نیروگاه چرنوبیل هست قابل سکونت نخواهد بود و گفتن که حالا طبق آمار رسمی تا سال 2065 66,000 نفر دیگه بر اثر سرطان ناشی از حادثه چرنوبیل از دنیا خواهند رفت، همچنان که تا الان تعداد بسیار زیادی از دنیا رفتن. گفتن که 5 میلیون نفر کلن به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر تشعشعات ناشی از مواد رادیواکتیو ساطع شده از نیروگاه بودند و 5,000 مرکز مسکونی آلوده به رادیواکتیو تخلیه شد. این میشه چیزی حدود مثلا 2218 شهر و روستا با جمعیت چیزی حدود 4 میلیون نفر، و از 500,000 نفر که تحت تاثیر مستقیم بودن 20,000 نفر در سالهای ابتدایی فوت شدند، 200,000 نفر کاملا از کار افتادند و مابقی هم دستخوش بیماری لاعلاجی شدند. تا سال 2010 6,000 نفر بر اثر سرطان تیروئید ناشی از یود رادیواکتیو مبتلا به سرطان هستند و حالا تعداد زیادشون هم از دنیا رفتن به خاطر همین سرطان.
بله. خب ما گفتیم که دوتا انفجار بود دیگه. انفجار دوم قریب به 35-6 تا آتش سوزی بزرگ ایجاد کرد و مقادیر خیلی زیادی، محسن گفتی رادیواکتیو لازم برای ساخت 100 بمب هسته‌ای از نیروگاه چرنوبیل خارج شد. این موضوع رو باید حتما بهش اشاره کنیم که بعضیا فکر میکنن نیروگاه چرنوبیل توی شهر چرنوبیل، اینطور نیست. نیروگاه چرنوبیل 14.5 کیلومتر با شهر چرنوبیل فاصله داره و چرنوبیل اساسا شهر بزرگی، از اول هم شهر بزرگی بوده. اصلا دلیل این که نیروگاه اونجا ساخته میشه به خاطر پتانسیل های ویژه این شهر برای توسعه است و توسعه دادن اوکراین. و وقتی که انفجار دوم رخ میده، مواد رادیواکتیو از راکتور خارج میشن، یه اتفاقی میفته. ابرها به مواد رادیواکتیو آلوده میشن.
بله.
همین ابرها هستند که باعث بارش بارانهای رادیواکتیوی در بخش بسیار قابل توجهی از اروپا میشن. یعنی شما حساب کنید که مثلا کیف و بلاروس میان نروژ رو به سادگی آلوده میکنن و این یه فاجعه وحشتناک در اروپا رقم میزنه.
بله. مقصر اصلی این حادثه کیه؟ ببینید بعد از اینکه این حادثه رخ میده، خب حالا دولت شوروی به خاطر مسائل امنیتی و سیاسی که داشته زیاد نمیاد حادثه رو خبری کنه و رسانه‌ایش کنه. مثلا کل بیانیه رسمی دولت شوروی 5 خطه، ببین من میخونمش، اینه: حادثه‌ای در مجتمع هسته‌ای چرنوبیل اتفاق افتاده است، نقطه. یکی از راکتورهای اتمی صدمه دیده است، نقطه. اقدامات لازم برای از بین بردن اثرات حادثه انجام شده است، نقطه. به قربانیان حادثه کمک شده است، یک کمیسیون دولتی تعیین شده است. این کل اخباریه که از دولت شوروی به بیرون مرزها رفته و حالا این صدمه‌ای که ازش یاد کرده، ببینید منظورش چیه؟ منظورش اینه که هسته مرکزی راکتور اتمی ذوب شده، قسمت گرافیت اون تو آتش سوخته و ستون مواد رادیواکتیو هزاران متر به آسمون رفته. اینا رو نگفته، اینا رو فقط در قالب یک کلمه صدمه خلاصه کرده. و مقصرها چه کسانی شناخته شدن؟ رئیس مجتمع و مسئولین ارشد چرنوبیل که گفتن به خاطر بی‌احتیاطی حالا مقصر شناخته شدن و به زندان رفتن و محکوم شدن. و جالبه، بسیار از قوانینی که چرنوبیل رو به خاطر اون و مسئولینش رو به خاطر اون محکوم کردن، بعد از حادثه چرنوبیل وضع شدن و اصلا یه قوانینی بودن ناشی از این حادثه، یعنی یک درس عبرتی از این ناشیه. و حالا طبق تمام بررسی‌ها میگن که مشکل اصلی طرح معیوب راکتور هسته‌ای بوده، نه کسانی که اونجا حالا کار میکردن و مسئول بودن. البته خطای انسانی هم بوده ولی خب طرح معیوب اصلی باسه
این نکته خیلی ظریفی رو آقای دکتر آقامیری اشاره کردن. ببینید راکتورها باید به سیستم های مجهز باشن که در صورت انباشت نوترونی شرایط رو اطلاع بدن به اپراتورها. درسته که اپراتور اشتباه کرده ولی راکتور هم قابلیت در واقع اطلاع دادن به اپراتور رو نداشته، این نمیتونسته به اپراتور بگه که شرایط خطرناکی داره ایجاد میشه. یادمون باشه حادثه چرنوبیل در سال
1986،
سال که خیلی از ماها به دنیا اومدیم، برای دهه 60 خیلی سال مهمیه. سال 1986 رخ داد، وقتی که اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در تکنولوژی دارن با هم رقابت میکنن و از هم سبقت میگیرن، یکیش تکنولوژی فضایی است، یکیش تکنولوژی هسته‌ای در رتبه دوم، بعضیا میگن در رتبه سوم تکنولوژی هسته‌ای است. بنابراین در جدال راکتورهای روسی و آمریکایی در دنیا که این دو تلاش میکنند کشورها بیان از اینا راکتور بخرن و سامانه اتمیشون بر اساس در واقع زیرساختهای شرقی یا غربی بنا بشه، ناگهان چرنوبیل رقم میخوره و روسیه بازنده این جنگ هست، اتحاد جماهیر شوروی بازنده این جنگ هست.
چرنوبیل، فاجعه دردناکی که هنوز هم از اون با ترس و تأسف یاد میشه.
Die Leute konnten nicht glauben, was da geschah. Sie dachten, man würde sie belügen. Sie erinnerten sich noch an den Angriff der Deutschen 1941.
بعد از گذشت 32 سال از این فاجعه، دو گنبد عظیم روی محل حادثه رو پوشونده تا از خطرات بعدی این انفجار هسته‌ای محافظت کنه. مدیر ایمنی سازی چرنوبیل میگوید منطقه ممنوعه از ضایعات هسته‌ای پاک نمی شود، زیرا قرار است ضایعات هسته‌ای در این منطقه ممنوعه نگه داشته شوند. بنابراین عملیات ایمنی سازی دائما باید سازماندهی شود. اما چه خطراتی؟ همونطور که میدونید هنوز هم بعد از سالها خبرهایی از جهش ژنتیکی و ابتلا به سرطان و بیماری‌های دیگر از بازماندگان این فاجعه و همسایگان این شهر به گوش میرسه و دولت اوکراین در تلاش تا این پیامدها رو به حداقل برسونه.
Seit dem Beginn der Katastrophe werden sämtliche Strahlenopfer ins Moskauer Krankenhaus Nummer 6 eingeliefert. Es ist das einzige Krankenhaus im Land, das
بله. خب در مورد اون مسئله که شما فرمودید که حالا یک رقابتی بوده بین امریکا و روسیه در شوروی، بله، در 20 سالگرد این حادثه یک مقاله نویس در یکی از روزنامه‌های معتبر امریکا اومد یک نگاه دوباره به این حادثه کرد و یک حالت دوباره پروپاگاندایی بر علیه شوروی و روسیه بود. گفت که این مرد دولت شوروی در اون زمان به نزدیک‌ترین کسانی که در اون حادثه بودن اعلام هشدار نکرد و مثلا خود مردم پریفیات که اینا کسانی بودن، یعنی پریفیات یک شهری بود نزدیک‌ترین شهر به نیروگاه چرنوبیل بود که خود اهالی که اونجا کار میکردن و خانواده‌هاشون در اونجا زندگی میکردن در 2 کیلومتری نیروگاه بود. میگه اینا انقدر خبر نداشتن از حادثه که کاملا داشتن زندگی عادیشون رو میکردن. 16 تا مراسم عروسی اتفاق افتاد در اون روز در خود همون شهر پریفیات و 36 ساعت بعد از حادثه تازه اینجا تخلیه شد و خالی از سکنه شد و مردم کیف 5 روز بعد از حادثه اومدن بیخبر از همه جا مراسم رژه ماه می برگزار کردن، در صورتی که واقعا این اتفاق نبود، یعنی از نیمه دوم روز 26
ما باید اینو در نظر بگیریم. ما داریم در مورد انفجاری در چرنوبیل صحبت میکنیم که باعث میشه ذرات حاصل از انفجار تا هزاران متر بالاتر از راکتور پرواز کنن. بنابراین شهری که حدود 35 کیلومتری چرنوبیل قرار گرفته، پریفیات، نمیتونه بی خبر و بی اطلاع از این اتفاق باشه و اینقدر ساده همه چیز در این شهر پیش بره. البته پنهانکاری دولت شوروی که واقعا بوده، یعنی اصلاش وجود داره که خیلی مراقبت که حتی پلیس محلی پریفیات و چرنوبیل به شدت توجیه میشه که حق نداره آنچه که در نزدیکی محل سانحه دیده رو با کسی در میان بگذاره. جناب آقای دکتر حسین آفریده، رئیس دانشکده انرژی و فیزیک دانشگاه امیرکبیر، استاد مهندسی هسته‌ای، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. به همراه محسن رسولی به شما سلام میکنیم. آقای دکتر حسین آفریده،
من هم به جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض دارم.
حالتون خوبه آقای دکتر؟
بله خوبم. بله
متشکرم. خیلی متشکرم از اینکه پذیرفتید این ارتباط رو. آقای دکتر آفریده، ما در مورد اشتباهات مهندسی که چرنوبیل رو رقم زدن شنیدیم. پس از اینکه حادثه چرنوبیل اتفاق میفته، رسانه‌های آمریکایی میان بیانیه‌ها و اخباری رو منتشر میکنن، بهتر بگیم که در اونها در زیر متن اونها آمده که ساختار و سامانه راکتورهای روسی قابل اطمینان نیست. مگر راکتورهایی که در اتحاد جماهیر شوروی ساخته میشده به لحاظ ساختار چه تفاوتی با راکتورهایی که در ایالات متحده آمریکا ساخته میشده داشته؟
ببینید، این ریاکتوری که در موضوع قضیه است، ریاکتور چرنوبیل، ریاکتور نوع RBMK بود. این یه ریاکتوری بود که 3000 مگاوات انرژی حرارتی و 1000 مگاوات الکتریسیته تولید میکرد. این ریاکتور در واقع به اصطلاح ساختارش گرافیت و آب بوده، گرافیت به عنوان مودریتور و آب به عنوان کولنت.
خب یعنی آب به عنوان خنک کننده و گرافیت به عنوان
کند کننده.
بله، کند کننده. بله.
خب این ترکیب گرافیت و آب یه ترکیب خوبی نیست و توی نوع مثلا دیگرش گرافیت رو معمولا با گازها، گاز CO2 میذارن خنک کننده، سعی میکنن سعی گاز استفاده کنن. و ریاکتورهایی که توی غرب هست و ریاکتورهای بعدی روسیه، خب این کار رو نکردن، آمدن هم آب را به عنوان کولنت و هم به عنوان مودریتور استفاده کردن. خب این ریاکتور علاوه بر اینها یه ایرادهای مهندسی داشت. من البته برنامه رو از اول گوش نکردم، شاید دوستان فرمودن. این در یه شرایطی فیدبک پاورش مثبت بود و اصل قضیه هم به این برمیگرده که یک مهندسی تصمیم میگیره در یه ریاکتور همچه بزرگی یه آزمایش انجام بده و این مهندس هم به لحاظ روانی شرایطش خوب نبوده، وگرنه هیچ کسی نمیاد در یک ریاکتور به این بزرگی تصمیم میگیره یه آزمایش انجام بده. و این آزمایش او منجر به ناپایداری ریاکتور میشه و نتیجه گفتم فیدبک مثبت بالا میاد و دیگه از کنترل
منظور آیا منظور از بازخورد مثبت در قدرت اینه که تعداد الکترون ها رو به افزایش بوده؟
تعداد نوترون ها،
نوترون ها رو به افزایش بوده. بله.
وقتی تعداد نوترون رو افزایش بوده، شما دیگه یه جایی وقتی رفتی تو این مسیر به سمت ناپایداری دیگه نمیتونی برگردونیش و این اتفاق برای این افتاد. و لذا ما نمیتونیم این را یک فکر کنیم یه اتفاقی که پس ریاکتورهای هسته‌ای میتونه ایمن نباشن. اولش این ریاکتور مال اوایل نسل دوم هست و به دنبال این بود که اصلا ایمنی ها شروع شد.
بله.
و خب الان این نوع ریاکتور همچنان در روسیه وجود داره کار میکنه.
یعنی شما معتقد هستید آقای دکتر که چنانچه کسی تصمیم نمی گرفت که با این راکتور آزمایشی انجام بده و این راکتور در شرایط سلامت کار میکرد، فاجعه چرنوبیل رقم نمی خورد؟
رقم نمی خورد، البته ایراد مهندسی داشت، میتونست برطرف بشه، ولی این رقم هم نمی خورد. نه.
بعد از سوی دیگه آقای دکتر آفریده، شما فرمودید که وقتی که افزایش نوترون ایجاد میشه در راکتور، ما به یه جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم، میدونیم که دیگه نمیتونیم راکتور رو کنترل کنیم و این راکتور از دست رفته.
ما میله های کنترل رو داریم برای کنترل نوترون.
بله.
سیستم های ایمنی دیگه هم داریم برای اینکه بتونیم کنترل کنیم، ولی وقتی از یک جایی خیلی بالا رفت و شما نتونستید با اونها کنترل کنید، خب میره به سمت ناپایداری. باید سیستم های ایمنی رو تو ریاکتورها زیاد کنیم. الان ریاکتورهای نسل جدید، نسل های جدید ریاکتورها، خب این کارشون همین بوده.
بله.
سیستم های ایمنی رو فراوان تر کردن و از حادثه چرنوبیل درس گرفتن.
بله.
و تازه یه کار دیگه هم روی پرسنلی که تو نیروگاه کار میکنن هم باید دقت کرد. چون هر کسی رو همینجور که برای خلبان تو هواپیما میشه باید دقت کرد، هر کسی نمیشه خلبان گذاشت.
آقای دکتر آفریده، برای یه راکتوری مثل راکتور چرنوبیل، از زمانی که احتمالاً مهندسین متوجه شدند که راکتور ناپایدار شده است و از دست رفته تا زمانی که انفجار رخ بده چه مقدار زمان وجود داشته؟
من دقیقاً این رو نمیدونم دقیقاً چقدر
میشه حد زد. آیا
اتفاقشون گزارشش دقیق من ندیدم که چقدر، ولی این میتونه خیلی سریع اتفاق بیفته. خب وقتی به سمت ناپایداری میره زمانی نمیبره که سریع میتونه اتفاق بیفته.
اما چقدر سریع؟ یعنی ما داریم در مورد دقیقه، ساعت یا روز صحبت میکنیم؟
ممکن در ظرف چند دقیقه تا نیم ساعت این اتفاق بیفته دیگه.
آها، ولی با این حال میتونیم بگیم که پیش از اینکه چرنوبیل اون اتفاق براش بیفته میدونستند که این اتفاق در راه، حتی دقایقی قبل؟
نه، ببینید کسی نمیدونست که این مهندس داره این آزمایشو میکنه. که ببینید واقعا نه، اینو نمیدونستن. اگه میدونستن که حتما جلوشو میگرفتن. نه، ولی میدونستن که ایراد مهندسی داره، باید دقت بکنن بهش، اینو میدونستن.
بسیار عالی. آقای دکتر آفریدی، خیلی سپاسگزارم از اینکه صحبت کردید با کاوشگر.
من اینا یه کاری میگم، من خشن. یه چیزی که خیلی منو نگران میکنه اینه ها. که ببین در کل حادثه چرنوبیل 30 نفر آدم مردن. خب کل این حادثه، این 30 نفر شامل اون 4 نفری که سقوط هواپیما کردن و یکی هم بعد از 18 سال مرده، کلا 30 نفر در این اتفاق تلفات داد این حادثه. و بنابراین اینا اگر مقایسه کنیم با حوادث دیگری بسیار بسیار این یعنی اگر ما امید به زندگی در هر کاری رو نگاه کنیم، امید به زندگی در صنعت هسته‌ای و نیروگاه، حتی با وجود این نیروگاه هایی که مثل RBMK که نیروگاه های به لحاظ ایمنی ضعیفتر هستن، میبینیم که خیلی امید به زندگی در این صنعت فراتر از خیلی جاهای دیگه است.
همینطور تعداد سوانحش از نیروگاه های سیکل ترکیبی خیلی کم تره. یعنی ما اگه بخوایم آمار سوانحش رو بررسی کنیم،
ببینید حالا من با نیروگاه های منظورم به نیروگاه های سیکل ترکیبی، اگر به لحاظ زیست محیطی بگید، بله زیست محیطی گاز CO2 گنات و اثرات گلخانه ای که ایجاد میکنن، اگه اینها رو همه رو در نظر بگیریم، ولی من حتی در مقایسه با چیزای دیگه میگم، میگم 30 نفر تلفات در یه همچاده بسیار بزرگی، خیلی تلفات خیلی چیزی هست. در یک تصادفی ممکنه دو تا اتوبوس با هم برخورد کنن، همچه اتفاقی بیفته.
بله.
ولی پس بنابراین بیه مقداری همین داستان خیلی بهش پرداخته و بزرگ نمایی شده و این خیلی باعث رکود در یه مقطعی، رکود ایجاد نیروگاه ها گردید، و در حالی که اصلا اینجوری نیست این قضیه. که خب این اتفاق میتونه هر کسی، یه خلبانم میبینیم که دچار بیماری روانی میشه، میتونه هواپیما.
شاید آقای دکتر آفریده، اون چیزی که مردم خیلی نگران کرد اون 500 هزار نفری بودن که بعدن تاثیر پذیرفتن از حادثه چرنوبیل.
ببینید اون هم ببین، وقتی یه نگرانی روانی ایجاد میشه توی منطقه، بعد میگن که چیه این هست، هر کسی هر عیب دیگه هم داره سعی میکنه بیم بچسبونه. بعد بنابراین اون چه که در عمل و مسلم شده، فقط 30 نفر از این قضیه تلفات دادن. درسته ما باید نذاریم اتفاقات هسته‌ای بیفته و مردم در کنارش تأثیراتی چیز ببینن، ولی یادمون باشه که در یه محیطی ممکنه یه رادیواکتیویتی طبیعی خیلی نچرال رادیواکتیویتی خیلی بالایی هم وجود داشته باشه که اونم عوارضش کمتر نباشه. ولی خب این به نظر من خیلی بهش دیگه همه دامن زدن، بزرگش کردن
و از اون چیزی که باید بزرگتر شد. متشکرم آقای دکتر آفریده، خیلی سپاسگزارم از شما. ممنونم. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ.
خب بعد از این که این حادثه اتفاق افتاد، گفتن که در تبعات ناشی از اون یک انفجار دومی هم ممکن بود اتفاق بیفته علاوه بر اون دو انفجار اول. یعنی اون دو تا رو یه دونه در نظر گرفته بودن و اینو مثلا یک انفجار مجزا
کلاً استانداردهای روسی همشه اجابنگیز بودن.
و گفتن که اگه هسته مرکزی ذوب شده به سطح زمین برسه و ببره به منابع زیرزمینی آب اون منطقه، کل آب منطقه کیف که 5.2 میلیون نفر جمعیت داره رو میتونسته آلوده کنه. اما خب با کارهایی که آتش نشانا مثلا اومدن با آب و نیتروژن مایع آتش ناشی از اونجا رو خاموش کردن، با هلیکوپتر اومدن شن و برگ خشک بر سر منطقه ریختن و سطح بیرونی راکتور رو با پوششی از بتن و فولاد پوشوندن، همه این کارا رو انجام دادن. 100% مفید نبود، ولی خب بخش اعظمی از حادثه دوم رو تونست کاهش بده و گفتن اگر این انفجار دوم اتفاق میافتاد 10 برابر قوی تر از حادثه هیروشیما بود و میتونست نصف اروپا رو با خاک یکسان کنه. یعنی یک همچین چیزی هم پیشگیری شده. و خب تمام هزینه های حادثه چرنوبیل هم که حساب کردن گفتن که 200 میلیارد دلار هزینه داشته برای دولت شوروی، که پرخرج ترین حادثه تاریخ بشر هم یک جورای لقب گرفت. حالا نمیدونم چقدر صحت داره. و خود گورباچوف گفت 18 میلیارد روبل برای ما در اون زمان هزینه داشته و تا سالها 7% از بودجه دولت صرف مخارج ناشی از حادثه میشد.
7% از بودجه دولت خیلی ها. حساب کنیم که یه حادثه میتونه چطور انرژی اتحاد جماهیر شوروی رو در شرایطی بگیره که عملاً این کشور با بسیاری از کشورها در جنگه، یعنی در جنگ مهندسی، در جنگ علمی، در جنگ به لحاظ نظامی و به هر حال ضربه سنگینی هم بود برای اتحاد جماهیر شوروی در اون سال هم.
از این لحظه تا زمان پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست؟
ای بابا چرا کار نمی کنه؟
تو سکوت شب از بین انبوه درخت های جنگل صدای زوزه گرگا خیلی راحت شنیده میشه. توی محوطه خالی از سکنه با یه چراغ قوه داشتم راه میرفتم. به سختی میتونستم چند تا ساختمون بلند و متروکه رو که کیلومترها از خودم دورتر بودن ببینم. صدای سگی که داشت لحظه به لحظه به هم نزدیکتر میشد و میشنیدم. با نهایت سرعت سمت چرخ و فلکی که در فاصله چند کیلومتری من و نزدیک ساختمان های متروکه قرار داشت دویدم. سگ سیاهی که دنبالم میکرد دیگه به فاصله چند متری رسیده بود. چشاش کاملا قرمز بود و رو دندونای نیشش که به شکل غیر طبیعی بزرگ بود رد خون دیده میشد. تو همون حین احساس کردم یکی از فاصله دور منو با یه اسلحه هدف قرار داده. منم اسلحه‌مو از رو شونم برداشتم و به سمتش نشونه رفتم. اون شروع کرد. سگه داشت لحظه به لحظه به هم نزدیکتر می شد. هیچ چاره ای نداشتم. منم بعد ماشه رو می چشیدم. ای بابا چرا تیر نمی زنه؟ حالا وقتی که دکمه دسته بازی من گیر کنه؟ صدایی که در ابتدای کاوشای من شنیدید صدای من و دوستم موقع بازی کردن مجموعه بازی های استاکر بود. مجموعه سگانه استاکر یک بازی اول شخص اکشنه که در محوطه نیروگاه اتمی چرنوبیل اتفاق میفته و کاربر در محیط ترسناک این مجموعه باید با موجودات و انسانهایی که به دلیل تابش های مواد رادیواکتیوی دچار جرش های ژنتیکی شدن مبارزه کنه. آقا وایسید، من دکمم گیر کرده، نمیتونم شلیک کنم. اصلا یه لحظه وایسید ببینم چرا من و شما باید هم دیگر رو بکشیم؟ و طبیعتاً با استقبال دوستانم مواجه شدم.
برو بابا تیر نزنی میخوری.
من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
بله متشکرم از سعید مولایی. محسن دقت کردی تمام بازی ها
بله.
و فیلم ها چرنوبیل رو یه جای خیلی ترسناک نشون دادن که توش آدم هایی که جهش ژنتیکی پیدا کردن به آدم های دیگر حمله میکنن.
درست.
همین اواخر بود که فیلمی با عنوان چرنوبیل در ژانر وحشت اکران شد در دنیا. خیلی جالب بود، من وقتی تریلر های این فیلم رو میدیدم ماجرای چند دوسته که به چرنوبیل سفر میکنن و اونجا آدم های عجیب و غریب به اینا حمله میکنن و داستان های ترسناکی اتفاق میفته. بله حالا داستان از یه بچه شروع میشه که این ژانر وحشت در سینمای ژاپن با چشم وقتی که اومد با آی یه دختر بچه رو معرفی کرد با چشمای سیاه و موهای بلند که دیگه بعدن قهرمان خیلی از فیلمای ترسناک شد. این دختر بچه ظاهرن گذرش به فیلم چرنوبیل هم افتاده. واقعا وقتی تریلر این فیلم پخش شد من فکر کردم یه بخش زیادی از مردم دنیا به این فیلم اعتراض خواهند کرد، به خاطر اینکه اون کسانی که در اثر حادثه چرنوبیل در واقع خسارت دیدن اینا آسیب دیده های این حادثه هستن و ما نمیتونیم آسیب دیده های یک حادثه به این اسفناکی رو بیاریم تبدیل کنیم به کاراکترهای ترسناک ژانر هارر.
بله.
و واقعا پول در آوردن به هر قیمتی از سینمای وحشت هم دیگه بعضی وقتا خیلی عجیبه. جالب اینه که چرنوبیل پخش شد هیچ کس هم بهش اعتراض نکرد.
اتفاقا من خاطرات
همین تریبون ما اعتراض میکنیم.
بله. اتفاقا خاطرات یکی از همین دختران یکی از همین مهندسین نیروگاه رو که من میخوندم میگفت که ما زمانی که رفتیم به کیف اوکراین مردم یک جور با ما برخورد میکردن که انگار ما واگیردار بیماریمون و اصلا بچه‌هاشون اجازه بازی کردن ما نمیداشن و ما یک حالت قرنطینه مانندی داشتیم در شهر کیف.
بله. لطف کردی، خدا نگهدارت.
قربان شما، متشکرم. خدا نگهدارت.
دوستان شنونده، از همراهی شما هم سپاسگزارم و تا یک فرصت دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تندرست باشید انشالله. خدا نگهدارت.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، پشتم گرمه، به باده خونکش، پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشما با موتور اینورتر.
پنجره ها اون قدیما با رایت میشد چه زیبا، حالا بازم تو خونه ها با من تمیز شیشه ها، چه با رایت چه با من، شیشه ها میدرخشن. من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن، نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
موسیقی
رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی